تصور کنید یک روز صبح از خواب بیدار میشید، گوشیتون رو بر میدارید و میبینید از تمام گروه های کاری و دوستانه حذف شدید.
اوه چه حس بدی.
آره دقیقاً، بعد به خیابون میرید و میبینید همسایه ها روتون رو ازتون بر میگردونن. حتی رئیستون بدون هیچ توضیحی عذرتون رو میخواد.
یعنی یه طرد شدن کامل.
درسته. خانوادتون هم میگن دیگه شما رو نمیشناسن. نه به خاطر اینکه دزدی کردید یا جنایتی مرتکب شدید. بلکه صرفاً به خاطر یک ایده جدید. به خاطر باوری که انتخاب کردید.
خب این واقعاً ترسناکه.
آره، ناگهان تمام اعتبار و آبرو و اون شبکه حمایتی که سالها برای ساختنش زحمت کشیدید دود میشه میره هوا. شما میمونید و یک حس طرد شدگی عمیق و فلج کننده.
میدونی این دقیقاً همون چیزیه که امروز قراره دربارش حرف بزنیم.
دقیقاً. معمولاً وقتی درباره متون باستانی صحبت میکنیم، ذهن آدم ناخودآگاه میره سمت یه سری دستورالعمل‌های خشک مذهبی یا تاریخ کسل کننده.
آره، یا یه سری موعظه تکراری.
ولی امروز تو این کاوش عمیق قراره به چیزی نگاه کنیم که اصلاً شبیه این چیزا نیست. ما با یک شاهکار بی‌نظیر تو درک روانشناسی انسان روبرو هستیم.
یک راهنمای بقا برای مواجهه با شرمساری اجتماعی.
بله، و غلبه بر بزرگترین و تاریکترین ترس بشریت. ما امروز یادداشت و تحقیقات جامع دکتر دیوید ای د سیلوا رو درباره بخش مهمی از یک متن باستانی قرن اول میلادی بررسی می‌کنیم. رساله به عبرانیان فصل 2.
و همین اول کار باید یه چیزی رو شفاف بگیم.
آره بگو.
مأموریت ما اینجا اصلا دفاع از یک الهیات خاص یا تبلیغ یه مذهب نیست.
اصلا. ما این متن رو به عنوان یک استراتژی درخشان روانشناختی کالبوت شکافی میکنیم. میخواییم ببینیم این نویسنده باستانی چطور بحرانهای روانی مردمی رو که با حاشیه رانده شدن مدیریت میکنه.
که خیلی هم استراتژی جالبیه.
خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. این مردمی که متن برای اونها نوشته شده دقیقاً تو چه وضعیتی بودن؟
ببین درک عمر کار این نویسنده باید خودمون رو بذاریم جای مخاطباش. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این افراد دقیقاً همون کابوسی رو زندگی می‌کردن که تو الان توصیف کردی.
همون مسیحیان اولیه تو امپراتوری روم؟
آره. میدونی تو دنیای باستان هویت فردی اصلا معنای چندانی نداشت. شما بر اساس گروه، خانواده و شبکه اجتماعیتون تعریف میشدید.
یعنی فردیت مثل امروز مطرح نبود.
دقیقاً. حالا وقتی این افراد به یه جنبش جدید پیوستن که خدایان رومی و سنت‌های اجدادی رو رد میکرد، جامعه بهشون برچسب خطر و خائن زد.
و همه سرمایه اجتماعیشون رو از دست دادن.
آره، هم اجتماعی هم اقتصادی. تو جامعه تحقیر می شدن و فشار روانی وحشتناکی روشون بود تا دست از این باور بردارن.
که برگردن به همون هنجارهای امن جامعه.
درسته. حالا واکنش معمول رهبرا به همچین بحرانی چیه؟ معمولا میگن دندون روی جگر بذارید و تحمل کنید.
آره، یه جورایی میگن مقاومت کنید.
ولی نویسنده این متن خیلی باهوشتر از این حرف است. اون با استفاده از یک متن خیلی قدیمی تر تو سنت یهودی، یعنی مزمور 8، یه کار عجیب میکنه.
چه کاری؟
بهشون نشون میده که این طرد شدگی و رنجی که میکشن یک انحراف از مسیر نیست، بلکه خود مسیره. اون رنج رو از یه نشونه شکست تبدیل میکنه به پیش نیاز رسیدن به افتخار.
راستش این یک تغییر زاویه دید فوق‌العاده است. یعنی به جای اینکه بگه رنج رو نادیده بگیرید، کل مفهوم رنج رو بازتعریف میکنه.
دقیقاً، به رنجشون معنا میده.
خب برای اینکه بفهمیم دقیقاً چطور این کار رو میکنه، باید ببینیم با اون متن قدیمی، یعنی همون مزمور 8، چیکار کرده.
آره، اینجاش خیلی جالبه.
من تو یادداشت‌های دکتر د سیلوا میخوندم که مزمور 8 تو اصل خودش اصلا درباره رنج نیست. بیشتر یه بازتاب از داستان آفرینش تو کتاب پیدایشه، درسته؟
آره، درباره جایگاه انسان تو جهانه.
که انسان‌ها قرار نماینده خدا روی زمین باشند، اما نویسنده عبرانیان ناگهان تمرکزش رو میذاره روی یک عبارت خاص، یعنی پسر انسان.
درسته.
و کل این شعر باستانی رو برمی‌داره و مستقیماً به یک شخص خاص، یعنی عیسی مسیح ربط میده. سوال من اینه که چطور این پرش رو انجام میده؟
نکته ظریفش همونجاست. اون فقط یه پرش ساده نمیکنه. از یه اتفاق تاریخی تو ترجمه متون استفاده میکنه که راستش به طرز شگفت‌آوری به نفع استدلالش تموم میشه.
منظور تفاوت زبان هاست؟
آره، ببین، مزمور 8 تو زبان اصلیش یعنی عبری میگه انسان تو سلسله مراتب آفرینش کمی پایین تر از فرشتگان آفریده شده.
کمی پایین تر؟
درسته. کلمه کمی تو زبان عبری اینجا کاملا معنای مکانی و مرتبه‌ای داره، مثل یه نردبون.
یعنی اگر کل کائنات یه نردبون بزرگ باشه، خدا اون بالاست و انسان‌ها یه پله پایین تر از فرشتگان هستن.
دقیقاً، یه جایگاه خیلی با افتخار برای انسان. اما صدها سال بعد وقتی یهودیای اسکندریه این متون رو به یونانی ترجمه کردن، همون نسخه‌ای که بهش هفتادگانی میگن،
خب تو یونانی چی شد؟
اونا برای کلمه کمی از واژه یونانی به نام پراکوتی استفاده کردن. ویژگی عجیب این کلمه یونانی اینه که دوپلوه.
دو پهلو، چه جوری؟
میتونه به معنای کمی از نظر فاصله مکانی باشه، اما همزمان میتونه به معنای برای مدت کوتاهی از نظر زمانی هم باشه.
اینجا همون جاییه که داستان واقعا جالب میشه. این شبیه اینه که شما یه شعر کلاسیک رو به زبان دیگه میخونید و ناگهان متوجه میشید یه کلمه کلیدی تو ترجمه یه ایهام داره.
دقیقاً، یه در کاملا جدید تو داستان باز میکنه.
و نویسنده عبرانیان از همین ابهام زمانی استفاده میکنه، درسته؟
آره، اون دیگه نمیگه انسان تو نردبون آفرینش پایین تره. میگه کسی وجود داره که برای مدت کوتاهی از مقام الهیش پایین اومده.
خب، آیا ما اینجا فقط با یه بازی هوشمندانه با کلمات طرفیم یا این تغییر مسیر یه هدف استراتژیک برای مخاطباش داره؟
نه، اصلا فقط یه لفاظی نیست. این هسته مرکزی استدلالش برای نجات روان مخاطباش.
چطور؟
نویسنده با این کار یه الگوی کیهانی میسازه. الگوی نزول موقت برای صعود ابدی. اون میدونه که مخاطباش الان به پایین ترین سطح جامعه سقوط کردن.
آره، همونطور که گفتیم همه چیزشون رو از دست دادن.
پس از این کلمه دو پهلو استفاده میکنه تا نشون بده تسلط بر چیزی که بهش میگه دنیای آینده، یعنی اون واقعیت الهی که قرار جایگزین این دنیای پر از ظلم بشه.
خب،
این تسلط تو دست کسیه که اتفاقا خودش مسیر سقوط و نزول رو طی کرده باشه. اون استدلال میکنه که مسیح برای مدت کوتاهی به دنیای فانی اومد، طعم رنج و مرگ رو چشید
و به خاطر همین نزول شجاعانه حالا با افتخار تاجگذاری شده.
دقیقاً. پیام پنهان برای اون مخاطب طرد شده اینه که وضعیتی که الان دارید توش تحقیر میشید نقطه پایان داستان شما نیست.
آها، یعنی این فقط همون فاز مدت کوتاهی که پیشگامشون ازش عبور کرده.
دقیقا همینطوره.
اما کلمه کلیدی تو این نزول همون کلمه رنجه و اینجا من راستی باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرما.
ببین، ما داریم درباره رومی‌ها و یونانی‌های قرن اول صحبت می‌کنیم. تو ذهنیت اونا خدایان قدرتمندن و روی کوه اولمپ نشستن. رنج کشیدن برای اونا کسر شأنه.
کاملا درسته.
پس اگه این پیشگام واقعا موجودی الهی است، چرا نمیتونه مثل یه خدای واقعی دکمه پرش به جلو یا همون اسکیپ رو بزنه؟
که رنج نکشه.
آره، چرا رنج؟ تو دنیای باستان خدایی که تحقیر میشه بیشتر رقت‌انگیز تا الهام بخش. ولی تو یادداشت‌های دسیلوا دیدم که نویسنده عبرانیان میگه این رنج کشیدن برای او شایسته بوده
و باعث کامل شدن او شده.
آره، دقیقاً. این مفهوم کمال از طریق رنج واقعاً چطور کار میکنه؟
چالش خیلی بجاییه. برای یه رومی خدای رنج کشیده یه تناقض احمقانه بود. اما نویسنده عبرانیان مفهوم کمال شدن یا تو زبان یونانی تلیوسای رو باز تعریف میکنه.
خب، کامل شدن مگه به معنی بی‌نقص بودن نیست؟
الان آره. وقتی ما امروز کلمه کامل شدن رو میشنویم، بلافاصله یاد رفع یه نقص میفتیم. انگار ماشین خراب بوده و حالا تعمیر شده.
درسته.
اما دسیلوا توضیح میده که تو این متن کمال شدن اصلاً به معنای رفع ایراد اخلاقی یا ذاتی نیست. کمال شدن به معنای رسیدن به نقطه پایان یک فرایند تجهیز سازیه.
یعنی رسیدن به بلوغ.
آره، یه جورایی. بذار یه مثال از خود متون باستانی بزنم. تو کتاب خروج وقتی میخوان یه کاهن رو برای خدمت تو معبد منصوب کنن، باید یه فرایند طولانی و سخت رو طی کنه.
همون مراسم خونین قربانی و اینا؟
آره، وقتی این مراسم تموم میشه میگن او کامل شد، یعنی حالا برای انجام وظیفش صلاحیت و آمادگی کامل داره.
چه جالب، پس مسیح با کشیدن رنج گناهی رو پاک نمی کنه.
نه، بلکه فرایند صلاحیت یافتن برای تبدیل شدن به یک واسطه بی نقص رو به پایان می رسونه. با این کار حقانیت خودش رو برای رهبری به دست میاره.
این فوق‌العاده است. پس رنج نه یک نقطه ضعف، بلکه دوره آموزشی اجباری برای به دست آوردن صلاحیته.
دقیقاً.
حالا بیایید به مخاطبانی فکر کنیم که درگیر این بحرانن. اونا آبرو و اعتبارشون رو تو جامعه از دست دادن. همون چیزی که تو یونانی بهش میگفتن دوکسا.
دوکسا یا تیمه، که برای اونا فقط یه حس خوب نبود، شرط زنده موندن تو جامعه بود.
آره، و نویسنده عملاً داره به این افراد بی اعتبار شده میگه همسایه هاتون شما را تحقیر میکنن، اما مقصد نهایی شما موندن تو این شرمساری نیست.
شما دارید همون دوره صلاحیتی رو طی میکنید که پیشگاماتون طی کرد.
تا در نهایت تو همون دوکسای واقعی، یعنی جلال و افتخار شریک بشن.
کاملا درسته. و دلیلی که این رهبر نمیتونست دکمه پرش به جلو رو بزنه این بود که او تو این متن یک پیشگام و مسیرگشا معرفی میشه.
خب مسیرگشا نمیتونه مسیر رو دور بزنه.
آره، طبیعت یه مسیرگشا اینه که نمیتونه با هلیکوپتر بره قله کوه و بعد با بیسیم به بقیه که پایین کوه تو برف گیر کردن بگه خب شما هم بیایید بالا.
چه مثال خوبی.
اون باید خودش تبر یخشکن به دست بگیره، قدم به قدم تو دل بوران مسیر رو باز کنه تا بقیه بتونن جای پای اون قدم بذارن.
پس وقتی پیروان میبینن پیشگامشون رنج کشیده، متوجه میشن که رنج فعلی خودشون نشونه این نیست که خدا رهاشون کرده.
بلکه نشون میده دقیقاً تو همون جاده‌ای هستن که برای رسیدن به قله افتتاح شده.
واقعا تمثیل دقیقیه. اما خب بیا واقع بین باشیم. برای اینکه پیروان خسته حاضر بشن توی این مسیر پر از بوران حرکت کنن، باید مطمئن باشن که این رهبر واقعا بهشون اهمیت داره.
آره، که فقط یه جنرال بی احساس نیست.
دقیقا، این نیازمند یه پیوند عمیق و یک همبستگی احساسیه. چطور این متن باستانی این حس صمیمیت رو ایجاد میکنه؟
خب اینجا پای فلاسفه میاد وسط.
من تو یادداشتای دسیلوا دیدم که این نوع همبستگی رو با ایده های فیلسوفان رواقی مقایسه کرده. آیا رواقیون هم همچین نگاهی داشتن؟
رواقیون دیدگاه خیلی زیبایی داشتن، اما متفاوت بود. فیلسوفانی مثل سنکا معتقد بودند که همه انسان‌ها از یک منبع کیهانی مشترک سرچشمه گرفتن.
همون ایده‌ای که ما همه فرزندان کیهان هستیم.
آره، این ایده برابری رو ترویج می‌کرد، اما خیلی انتزاعی و فلسفی بود. کاری که عبرانیان می‌کنه اینه که این مفهوم رو می‌گیره و به شدت شخصی و خانوادگیش می‌کنه.
چطوری؟
دوباره میره سراغ متون کهن تا نشون بده که این پیشگام الهی از انسانهای طرد شده فاصله نمیگیره، بلکه با افتخار میسته و اونا رو برادر و خواهر خودش مینامه.
یعنی شرمساری پیروانش رو به جان میخره و میگه اینها خانواده من هستن.
دقیقا همینطوره.
خب همینها تو عمل چه معنایی داره؟ تو ساختار اجتماعی اون زمان این برادر خوندن چطور عملی می شد؟
اینجا پای یه مفهوم کلیدی به نام کاهن اعظم یا تو یونانی آرکیروس به میان میاد.
آره، طبق یادداشت‌ها کاهنان معادل پلساز بودن. تو روم هم به کاهن بزرگ می گفتن پونتیفکس، که معنیش میشه سازنده پل.
اونا در واقع نقش دلالان یا کارگزاران رو بازی می کردن. تو جامعه‌ای که نمی تونستید مستقیم با امپراتور صحبت کنید، به کسی نیاز داشتید که شما رو وصل کنه.
پس اگه بخوایم به زبون امروز بگیم، به جای مدیرعامل دور از دسترس تو پنت هاوس که فقط گزارش می خونه، ما با یک واسطه طرفیم.
یک واسطه خیلی نزدیک.
کسی که لباس کارگری پوشیده، خودش اومده کف کارخونه. گرما و سر و صدای دستگاه و خستگی کارگران رو با پوست و گوشش تجربه کرده.
و حالا همین آدم میره تو جلسه هیئت مدیره تا از حقوق اونا دفاع کنه.
برداشتم درسته؟
نه تنها درسته، بلکه دقیقاً مکانیزم سیستم حامی پروری تو دنیای باستان رو نشون میده. اون موقع اقتصاد بر اساس شبکه‌ای از حامیان و وابستگان میچرخید.
پس بزرگترین هدیه پول نبود. دسترسی دادن به یه حامی قدرتمند بود.
دقیقاً. اما چرا تجربه کف کارخونه برای این کاهن ضروری بود؟ چون اگه این رهبر فقط از روی تئوری میدونست انسان بودن یعنی چی، نمیتونست همدلی واقعی داشته باشه.
آها، تجربه فیزیکی رنج باعث شد این پلساز به یک واسطه بی‌نهایت حساس تبدیل بشه.
اون میدونه وقتی پیروانش زیر فشار طرد اجتماعی دارن، فروپاشی هستن، دقیقاً چه حسی دارن. پس هرگز بی‌تفاوت نمیمونه.
اما بیایید یک قدم جلوتر بریم. وقتی این پلساز به دنیای انسانی میاد، فقط با شرایط سخت کاری روبرو نمیشه. باید با تاریک‌ترین کابوس انسان‌ها روبرو بشه.
یعنی ترس از مرگ.
دقیقاً. اینجاست که متن از یه تحلیل اجتماعی وارد یه فضای به شدت روانشناختی و کیهانی میشه.
بله، و اینجا دسیلوا یه پل تاریخی جذاب میزنه. تو دنیای باستان، ترس از مرگ دغدغه اصلی فیلسوفان بود. همیشه سقراط رو مثال میزدن.
چون با آرامش جام شکران رو نوشید؟
آره، اون این کار رو کرد تا پیام بده مرگ ترسناک نیست، ترسناک اینه که برای فرار از مرگ تن به پستی بدید. سقراط نماد رهایی از بردگی ترس بود.
پس فلاسفه باستان سقراط رو نماد غلبه روانی بر مرگ می دیدن. اما عبرانیان این مفهوم رو به یه نبرد کیهانی ارتقا میده.
درسته.
میگه مسیح شریک شد تا مستقیماً با موجودی که قدرت مرگ رو در دست داشت، یعنی شیطان، سرشاخ بشه و نابودش کنه.
اما چطور مردن یک نفر میتونه قدرتی مثل شیطان رو نابود کنه؟
مکانیزم این پیروزی خیلی جالبه. اگه بزرگترین سلاح یه حاکم ظالم تهدید به مرگ باشه، تنها راه خلع سلاحش اینه که نشون بدید سلاحش کار نمیکنه.
آها، یعنی مسیح با پذیرفتن مرگ و بعد رستاخیز قدرت مرگ رو باطل میکنه. دقیقاً، وقتی مرگ دیگه ایستگاه پایانی نباشه، اون حاکم بزرگترین اهرم فشارش رو از دست میده. اما بخش جالبتر کار دسیلوا تحلیل روانشناختیشه.
تحلیل تأثیر این ترس روی زندگی ما؟
آره، دسیلوا نشون میده که ترس از نیستی ریشه خیلی از رفتارهای مخرب ماست. چرا حریصانه ثروت جمع میکنیم؟ چون فکر میکنیم پول یه سپر در برابر نیستی میسازه.
یا چرا تو برابر بی‌عدالتی سکوت میکنیم؟ چون از جونمون میترسیم. ترس از مرگ ما رو محافظه کار میکنه.
درسته. پس رهایی از این ترس قراره قل و زنجیر روان رو باز کنه.
این تحلیل واقعا تکان دهنده است. یعنی طمع ما برای پول نقاب همون ترس باستانی از مرگه. اما اینجا یه چالش بزرگ پیش میاد.
بگو.
خب اگه مرگ دیگه مهم نیست، چرا باید برای بهبود این زندگی تلاش کنیم؟ چرا باید برای شغلمون یا اجرای عدالت بجنگیم؟ این نگاه ما رو منفعل نمی کنه؟
راستش نتیجه کاملا برعکسه. دسیلوا میگه دقیقاً وقتی از حالت تلاش برای بقا خارج میشید، تازه شروع به زندگی کردن میکنید.
و یعنی انرژی آزاد میشه.
آره، وقتی نگران بقای شخصی به هر قیمتی نباشید، شجاعت پیدا میکنید تا برای دفاع از مظلومان تو همین دنیا خطر کنید. این انفعال نیست، شجاعت رادیکاله.
پس از یه زندون نامرئی آزادمون میکنه. خب تا اینجا دیدیم که این پلساز چطور بزرگترین اهرم فشار روانی رو از دوش ما برمی‌داره.
درسته.
اما برای مردم قرن اول، پذیرش این فداکاری نیازمند یه رهبر کاملا متفاوت از انتظاراتشون بود. دسیلوا تو پایان یادداشتاش به مسیحای کاهن اشاره میکنه که ظاهراً یه غافلگیری بزرگ بوده. چرا؟
برای درک این شوک باید بریم به دوره معبد دوم. چند صد سال قبلش پادشاه سلوکی آنتیاخوس چهارم مقام مقدس کاهن اعظم رو میفروخت.
با رشوه؟
آره. این فساد روان جامعه رو ویران کرد. یهودیان از معبد ناامید شدن و منتظر یه مسیحای کاهن از نسل هارون موندن تا این سیستم فاسد رو پاکسازی کنه.
پس منتظر یه اصلاحگر مذهبی قدرتمند بودن. تو یادداشت‌ها اومده بود که منتظر کسی بودن که درای بهشت رو دوباره باز کنه.
آره، منتظر یه کاهن بی‌نقص انسانی بودن. اما عبرانیان یه نوآوری بی سابقه میکنه. میگه این کاهن فقط یه کاهن زمینی نیست، کاهن کاهنیه.
و نکته شوکه کننده اش؟
تو تاریخ کاهنان حیوانات رو قربانی می کردن. اما این کاهن کاهنی خودش رو قربانی کرد. ایده ایثار جان خود به عنوان کاهن بی سابقه بود. یه چرخش 180 درجه ای.
بذار ملموسش کنم. مردم منتظر یه پادشاه جنگجو بودن یا یه کاهن سختگیر. اما کسی رو گرفتند که شبیه یه پزشک جراحه که میبینه بیمارش داره میمیره،
خب
داوطلبانه روی تخت دراز میکشه تا خون خودش رو اهدا کنه. این همه معادلات قدرت رو به هم میریزه.
تمثیل بی‌نقصی بود. و این اهدای خون تو اون زمان یه پیامد داشت. وقتی شما یه لطف خیلی بزرگ دریافت میکردید، موظف میشدید با وفاداری مطلق پاسخ بدید.
آها، تو یونانی بهش خاریس میگفتن.
دقیقاً. عبرانیان از همین قانون استفاده میکنه. به مخاطباش میگه کسی که این فداکاری رو کرده شایسته وفاداری شماست.
یعنی ازشون میخواد تو مواجهه با فشارهای جامعه به این لطف خیانت نکنن. تو سخت‌ترین لحظات این پلساز رو به زندگی دعوت کنن.
دقیقاً همینطوره.
عجب مسیر پر از ظرافتی رو طی کردیم. امروز دیدیم چطور یک متن باستانی ابزار بی‌نظیر برای شکستن ساختارهای شرمساری اجتماعیه.
آره، و دیدیم یه واسطه دلسوز که رنج کف کارخونه رو چشیده چطور همبستگی ایجاد میکنه.
و مهمتر از همه این که مواجهه با مفهوم مرگ ما را از این ترس آزاد میکنه تا شجاعانه زندگی کنیم.
دقیقاً. کلیدش اینه که تو لحظات درد به یاد بیارید که تنها نیستید. حضور این واسطه بهتون قدرت میده در برابر قضاوت‌ها بایستید.
درسته. و این ما رو برمیگردونه به همون نقطه شروع. رنج طرد شدن و نیاز به تایید دیگران فقط برای قرن اول نبود. ما انسان‌های مدرن هم هر روز با این ترس‌ها درگیریم.
بله، کاملاً موافقم.
پس برای پایان دادن به این کاوش عمیق، میخوام یه پرسش شخصی رو مطرح کنم. دفعه بعد که تو محل کارتون با بحران روبرو شدید یا موقع تصمیمات مالی احساس اضطراب شدید داشتید،
فقط یه لحظه مکس کنید.
آره، مکس کنید و بپرسید آیا این فقط یه استرس کاریه یا نقاب همون ترس باستانی از مرگ و فراموش شدن؟ اگه امروز با این باور زندگی کنید که ارزش واقعی شما به بقای مادی یا تایید دیگران وابسته نیست، جسارانه ترین تصمیمی که همین الان میتونید بگیرید چیه؟
سوال فوق‌العاده برای فکر کردن.
ممنون که تو این کاوش عمیق ذهن و تاریخ با ما همراه بودید. تا کاوشی دیگه شجاعانه و بدون ترس زندگی کنید.